أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أفضل أنبيائه وخاتم رسله الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرض بأبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الهداة المكرمين لا سيما ناموس الدهر وإمام العصر حجة ابن الحسن روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا بمحضر مبارك پیامبر عظیم شأن اسلام و وجود مقدس مبارک آقا امیر مؤمنان و حضرت زهرا، سلامتی حضرت بقیت الله روح فدا تعجیل در فرج صلوات خد بفرمید. الله انشالله که همه عاقبت به خیر باشین، از بلاها دور باشید انشالله، گذشتگانتون، پدر مادرها، حقداران، شهدا، همه و همه انشاءالله فیض ببرن به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. مطلب اول این که خب به هر حال شرایط کرونایی خیلی حساسه، بارها عرض کردیم، خودتون مواظب خودتون باشی. حالا گاهی وقتا به ما میگن اصلا چرا جلسه میگیرید، ولی حال چهار کن. همین امروزی که از دوستان پزشک عصر زنگ زده بود و گفت واقعا یک فاجعه است، بعد استدلال هم داشت، حالا من میام دنبالت، میبرمت بعضی از بیمارستان ها ببین چه خبر هست. گفتم که در این دو سه روز ما بیش از 5000 فوتی داشتیم، کاری به این نداریم، و حتی کودکان، الان کودکانی که یه وقت تو همین روز جمعه وقت در شیرخارگان گفت ما میبرم بیمارستان امام حسین، بیمارستان کودکان، و ببینید بچه های یک ماهه، یک ساله، پنج ساله، سه ساله کرونا گرفتن. تو یکی از جلسات، تو یکی از هیئت‌ها رو ایشون گفت یه خانمی کرونا داشته بود و به عنوان شفا رفته بود تو جلسه و مدعا هم میدونست، بهش گفته بودن که تو جلسه مریض داریم و دعا کن و کرونایی داریم. مامورای ما از اینجا فهمیدن که مدعا اعلام میکرد که تو جلسه اون مریض داریم، بعد حساس شدن، دیدن خانم که کرونا داره وسط این زنا خوابیده و سینه میزن که موان شفا آوردیمش توی، گفت ما تو همون جلسه 100 نفر آلوده داشتیم، توی صرفه، توی یک عدسه، توی یه حرف زدن. خودتون مواظب باشید، فاصله ها رو رعایت کنید، ماسکاتون هم رعایت کنید، شرایط بسیار حساسیه. بیمارستان از زهره، من دیروز بود آقای دکتر حیدری برای من میگفت که نمازخونه، تو راه روها، همه اینا پر، و میگفت حتی داشتیم که دعا میکردن یه کرونایی بمیره آی سی او خالی بشه برای کتیک، چاره نداشتن. پس بنابراین خودتون، حالا درست روزه امام حسین، جلسات امام حسین، ولی در هر حال خود انسان هم یه مقدار از عقلش استفاده کنه. بعضی ها یه وقت یه جایی میرن میگن شما چرا دیگه، چرا شما ماست زدیم، اگه شما اعتقاد نداری که تو جلسه امام حسین، نمیگم من اصلا فدای امام حسین، ولی پیغمبر فرمودن که اعقل الابل ثم توکل، اول زانوی اشتر ببند بعد توکل کن، شما رعایت بکنید خودم شما رو حفظ کنن ان شاء الله. و هر حال مواظب باشید، من وظیفه شرعی و دینیمه با اوضاعی که بعضی از پزشکان یه وقت زنگ میزنن صحبت میکنیم، بعضی جا اصلا رعایت نمیکنن، بعضی جا که دیگه اصلا واقعا این خدا میدونه عزاداری و دینداری نیست که دم در بعضی مینویسن با ماسک وارد نشوید. خب چند تا خانواده که بی سرپرست بشن ما امام حسینی هستیم، چقدر زمان داره اگه کسی بدونه، یک کسی خودش هم مریضه نره، سرفه میکنه، مرضی سرماخوردگی داره، تو جلسات نره، رعایت کنه تو یه مؤمن دیگری آلوده نشه. این حرف اول. امشب شب هفتم ماه محرمه و همه شما میدونید معمولا وقتی که شب هفتم میشه، اصلا خود کلمه هفتم که اومد، واقعی منع آب و آب بستن بر روی سید الشهدا خود به خود پیش میاد. تو جنگ بدر پیغمبر اسلام یه دستوراتی دادن، 11 دستور دادن که میشه گفت اصلا پیغمبر مبعوث شده برای همین 12 12 دستور دادن به لشکرشون و به هر جنگی، بدر به بعد، احد، خندق، نمیدونم برای حوازن، ذات و سلاسل، بیر معونه، این چند تا جنگی که بود پیغمبر همیشه تأکید میکردن روی این 12 مسئله، به فرمانده هم دستور میدادن که حتما این دستورات باید انجام بشه. حالا یه وقت توی فضای مجازی و الان که هیچ اعتباری بهش نیست، یک اسلام ستیزی میاد مخالفت با اسلام به عنوان ایرانی و عرب و عجم و اینهای شایعاتی صحبتهایی بین خودشون رد میکنن که عرب ها اومدن چه کشتن بردن، دخترها رو اسیر کردن، دخترها رو فروختن. یعنی صهیونیسم یکی از کارش همینه که اسلام رو بدنام کنه، پیغمبر رو بدنام کنه، مسلمان رو بدنام کنه. اصلا شما کل تاریخ رو مطالعه کنید چیزی پیدا نمی کنید که در 2-3 جنگی که اسلام با زرتشتیگری و یهود و نصارا و اینها داشته، دختر فروشی، زن فروشی، بازار برد فروشی، اصلا تو چی؟ اصلا اسلام اومده که بازار برد فروشی رو جمع کنه. به همین دلیل چقدر راهایی گذاشته که برده آزاد، گناه میکنه کفارش برده آزاد، روزه میخوره کفارش برده آزاد، حج اشتباه انجام میده کفارش برده آزاد. برده است یعنی کافر که هست برده است، اونم تازه تو جنگ اسیر بشه. اگه یه یهودی، یه مسیحی، یه زرتشتی بیاد مدینه، یه زرتشتی بیاد مکه، کس نمیتونه دستشو بگیری بگه چون تو یهودی هستی پس تو بنده مای، برده. برده اونایی که در جنگ محاربن با اسلام میجنگن اسیر میشن، اینها رو عنوان بردگان و اسرای جنگ میبرن. حالا اومدیم این برده، این مسیح، این یهودی اومد تو مدینه طیبه، تا وارد شد و میگه اشهد ان لا اله الا الله، و اشهد ان محمد رسول الله. اللهم صل علی. بازم برده است؟ نه، از طریق اسلام دیگه آزادی، یا حتی اسلام نمیاره، به دین خودش هست، خونه مسلمون هم هست. آقا اولین بچه‌ای که از این آقا به دنیا اومد، بچهش که هنوز معلوم نیست یهودی مسیحی، بچه هست، فطرت داره. الولد و یولد و علی الفطله ولیکن یا ابواه یا حودانه او یا نصرانه او یا مجسانه. هر کس به دنیا میاد دختر پسر، بر فطرت توحید به دنیا میاد، مسلمان است که به دنیا میاد. بعد شرایط خانوادگی و پدر و مادران که یهودیش میکنن مسیحیش میکنن. الان این پدر مسیحیه، اولین بچهش به دنیا میاد، این بچه نماز نخونده، عبادتی نکرده، ولی تا به دنیا اومد از سهم بچه‌ای که در بلاد اسلام به دنیا آمده از آزاد، حسه بچهش آزاد. مثلا بردهداری در اسلام نداره. 11 تا دستور داده پیغمبر، اصلا مبعوث شدنش برای اینا باشه جا داره. دستور میده آقا جون ما جنگ داریم، کشورهای دیگه میریم، شهرهای دیگه میریم، قرار نیست که حالا اگر قدرت داشتیم، قوت داشتیم، هر کاری از دستمون اومد انجام بدیم. نه، یه شرایطی داره، حتما باید مواظب باشید. یک، هیچ وقت حق ندارید ولو پیروز باشید آب رو به روی کسی ببندید. کافرم حق آب خوردن داره، کمونیسته حق آب خوردن داره، اسیره حق آب خوردن داره. هیچ کدام نمیتونید بگید که آب خوردن حرامه. مثلا شما از این مزرعه رد میشی، موقع ظهرم هست، مغربه، نمازم میخوای بخونی، تشنتم هست، شما این صاحب مزرعه و باغ میخواد باشه میخواد نباشه، شما حق داری که آب خوردن تو بخوری. این مال اون نیست، به اندازه خوردن شما مال اون نیست. اما میتونی وضو بگیری نماز بخونی؟ نه. کنار یک آب فراوانی که داری میخوری باید تیمم بگیری و نماز بخونی، مگر این که صاحبش بیاد و رضایتی ازش بخوای تا اجازه بده وضو بگیری یا غسل انجام بدی. همه رو خوردن اجازه لازم نیست، اجازه لازم نیست. این آبی که اینجور مباهه، و سلام خدا بر حضرت زهرا که مهریش رو مباه کرده به انسان، بستنش به روی هر کسی حرام است. تو جنگ بدر وقتی که مسلمان ها پایین قدوت و دنیا نشستن، عازی و معوذی دوتا داداش بودن، گفتن یا رسول الله شما که قدوت و دنیا نشستی، خودت نشستی یا خدا دستور داده؟ پیغمبر فرمود چرا؟ گفت آقا چاه های بدر تو قدوت القصواست، اگه کفار آب رو بگیرن آب رو بروی شما میبندن، ولی اگه شما بگیری آب روی کسی نمیبندی. پس شما برید چاهای آخر رو بگیرید که هم خودتون آب داشته باشید هم به کفار دارید میدید. پیغمبر فرمود آفر. رفتن چاهای آخر که هم کفار میمدن آب میخوردن، مشرکین مکهی که اومده بودن برای جنگ. در صفین معاویه اومد و آب رو بس به روی امیرالمومنین، آب رو بس. امروز، فردا، پس فردا، سه روز آب بسته بود. اصحاب امیرالمومنین هم آب نداشتن. ابن عباس اومد بین مردم گفت پس چرا نشستید؟ مگه شما مردان شمشیر نیستید؟ چرا شریعه رو پس نمیگیرید؟ شریعه از به طرف صفین میمد، چرا آب رو آزاد نمیکنید؟ چرا نشستید؟ وقتی جهاد کنید، کمک کنید. بعضی که باخته بودن دیگه، شریعه رو به یه تبل باخته بودن، سیاست امرآس بود، با یه سیاستی آب رو گرفت بدون جنگ. خلاصه که پیرو ابن عباس نشد، تشنه هم بود، 90,000 نفر هم بود. امام مجتبی سلام الله علیه 500 نفر رو برداشت در یک حمله قهرمانانه ای که وقتی امام مجتبی شمشیر میزد همه میگفتن رسول الله داره شمشیر میزن، همه میگفتن علی داره شمشیر میزن. تو یک حمله آب رو آزاد کرد و گفتن یا ابن رسول الله، ای پسر علی، خوب شد آب رو گرفتی. اون شرعی که به طرف لشکریان معاویه میره یا آب رو مسدود کن یا مسموم کن. اونا آب رو گرفتن از ما، سه روز ما تشنه ایم، شما آب به اینا نده. امام مجتبی فرمودن من از جدم رسول خدا شنیدم که فرمود هیچ انسانی حق این که آب خوردن را به روی موجودات عالم ببندد ندارد و الا در غضب خدا گرفتار میشه. ما اینجور نیستیم، ما آب رو به روی کسی نمیبندیم، آب رو آزاد کرد. یک، آب رو به روی کسی نبندید در هر شرایطی، این دستور پیغمبر. دو، آبها را آلوده نکنید، نبندید جدا، آب را آلوده هم نکنید. هم حیوانات من بخورن، هم انسان ها میخوان بخورن استفاده کنن، کسی حق آلوده کردن آبها را هم نداره و یه گناه کبیره است. به همین دلیل که میگن شما مواظب باشید یه جای چشمه ای هست، آبی هست، حق نداری که هر کاری بکنی. شاید پایین دست شما افرادی هستن میخوان از این آب استفاده کنن، تو میخوای این آب رو آلوده کنی، حالا یا با شستنی یا با تایدی یا نمیدونم با خیلی چیزهای دیگه که ممکنه پایین دست تو از خوردن یک آب محروم بشه، یه حیوان اون آب رو بخوره و مریض بشه از بین بره. آب رو آلوده کردن ممنوع. دو، حق قطع کردن درختان رو ندارید. هیچ کس حق نداره درختی رو قطع کن. فرمود اگر کسی شاخه ای از درختی قطع کرد که نیازش نیست، یه وقت یه درخت حرس نیاز داره، یه وقت یه درخت مزاحمت داره، یه وقت یه درخت دیگه حاصل نداره تبدیل میخواد بشه، اینا استثناءات، ولی یه درخت عادی، حالا چه زینتیه، چه مال میوه و اثماره، چه بعضی از درخت هاست که ما ویژگیاشو بلد نیستیم، خاصیتشو بلد نیستیم، یارو یه چشمه درآورده بود، یه چاه، چند تا چاه کنده بود و آب رو جاری کرده بود، اومد پیش حضرت امیر سلام الله علیه گفت آقا من یه قنات جاری کردم، یه چشمه جاری کردم، میخوام یه مزرعه درست کنم، شما چه میفرمایید؟ اول چه درختی بشونم کنار این به اصطلاح مظهر قنات، چه درختی قرض کنم بکارمش؟ امیرالمومنین سلام الله علیه فرمودن که یا درخت بیدی بکار یا درخت چنار و سفیدار بکار. یه نفر پیش امیرالمومنین خندید گفت آقا این بنده خدا چقدر پول خرج کرده، زحمت کشیده، چاه درست کرده، آب جاری کرده که یه حاصلی به دست بیاره، درخت میوه‌ای بکاره. شما فرمود یه درخت بید بکار یا چنار بکار. حضرت فرمودن مظهر قنات جای حساسی است، این درخت بید و درخت چناری که من میگم بکاره، بعد از اینکه این برگ هاش رسید، یعنی زمانی که نزدیک بهار پاییزه و دیگه برگ ها میریزه، از خودش یه مواد سفید و زرد و قرمزی از خودش تولید میکنه که باد که میاد اینا رو میریزه، اینا تو این آب میره. تنها خونسا کننده میکروب وبا همین هست، اصلا وبا در آب تکثیر میشه. وقتی که وبا اومد و گروه گروه مردم میمردن، الان حالا کرونا اومده، نه قبلا هم بود تو خود کربلا طاعون اومد چقدر از دنیا رفت، تو مدینه طاعون، وبا، زلزله، دعاهایی که ائمه دادن مال ایناست دیگه. همه جای این مشکلات بوده، الان هم هست، هر چیزی هم سر جای خودش باید باشه. آقا این کاشف میکروب وبا میگه من همه کتاب ها رو مطالعه کردم و محل تکثیر میکروب وبا رو پیدا نمی کردم. کجا تکثیر میشه؟ چرا اینقدر زیاد میشه و مرگ و میره زیاد میشه؟ همطور که تحقیق میکردم صحیفه سجادیه حضرت سجاد علیه السلام که به محضر مبارکشون یه صلوات بفرستین، اللهم صل صحیفه سجادیه به دستم رسید، دیدم در یکی از دعاهای امام سجاد میگه ای خدایی که وبا را در آب تکثیر میکنی، این بیماری رو به جون دشمنای خودت بنداز، به اونهایی که محاربن با تو میجنگن. میگه من رفتم آب را آزمایش کردم، دیدم اصلا محل تکثیر وبا آب. امیرالمومنین میگه تو این درخت رو بکار که وقتی این برگ هاش به هم میخوره حرکت میکنه، این مواد خودش رو توی این آب بریزه و آب رو ضد عفونی کنه که میکروب وبا درش نباشه. بعد برو پایین ترش درخت میوه بکار، برو درخت های دیگه استفاده کن. ولی کسی حق نداره درخت از بین ببره. فرمود یه شاخه درخت مساویس با کشتن یک ملک، یه ملائکه. توی روایت دیدم که پیغمبر فرمودن که من اگر یه اسلحه درخت، یه نهال به من بدن و بگن اینو قرصش کن بکار، اذان ظهر هم بشود که موقع نمازه، اول اون درخته رو میکارم بعد نماز میخونم. گفتن یا رسول الله اینقدر درخت اهمیت داره؟ فرمود شکست دستش بالا بود. فرمود شکستن درختی بدون جهت و دلیل شکستن دست منه، مثل اینکه دست منو شکستی. یعنی این فیلتر زندگی من و شماست، این درخت داره زندگی من و شما تصفیه میکنه. گیاهان زنده تصفیه محل تنفس من و شماست. آقا من و شما اکسیژن میخواییم، کربنات هم فراوانه. این درخته، این گیاهان، این گله، اینا میاد تمام این کربنات رو جذب میکنه، یه اکسیژن سالم به من و شما میده. اینا بخوان به ما بگن که تنفس خودت رو از بین نبر، سرزمین خودت رو ناامن نکن، شش و ریه خودت رو در مضیقه قرار نده. درخت تأثیرش اینه، یه فیلتره، تصفیه هواس. درخت ها رو قد نکنی. یکی از دستورات پیغمبر اسلام این بود که مزارع را به آتش نکشید. زحمت کشیدن، کاشت دارن، گندم دارن، حاصل دارن. شما نباید بگید ما پیروز شدیم برای این که اینها تسلیم بشن، ما مزارع گندمشون رو آتش میزنیم. البته دشمن این کارو میکرد، شب معاویه دستور میداد میرفتن گندمهای مردم رو در مسکن و زیغار، گاهی وقتا در مدائن، گاهی وقتا در کوشک مدائن، اینا رو آتش میزدن، میگفتن حسن ابن علی آتش زد. گندمهای مردم میسوزوندن، میگفتن امام حسن سوزوند. حیوانات رو میکشتن، میگفتن حسن ابن علی دستور داد. میدزدیدن، میگفتن حسن ابن علی دزدید. پیغمبر فرمود مزارع مردم، ملک های مردم، کشاورزی مردم رو مواظب باشید. ببین اصلا اخلاق همیناست. حق همشهری و حق به اصطلاح بهزیستی من و شما رعایتش همیناست. اصلا پیغمبر اومده لعتم من مکارم الاخلاق، اخلاق فردی و اجتماعی رو درست کنه. یه زندگی شرایط کیفی و کمی باید رعایت بشه. مزارع رو از منبر مال مردم رو تصرف کنید. حالا اگه قصد کنن که دیگه هیچ. بعض وقتای وقت خونه زندگی یه وقت یه زمین مردم رو میگیرن تقسیم میکنن 20 تا 30 تا خونه درش درست میشه، بعدم شبها بلند میشن یه دستشون هم اینجوریه، تسبیح هم دستشه، هازا مقام العائز بکمن النار، هازا مقام العائز بکمن النار. تو زمین مردم رو گرفتی، زندگی مردم رو گرفتی، هازا مقام العائز بکمن النار. قصد کردی مال مردم رازا مقام العائز بکمن النار، مواظب باش. یکی از دستوراتی که پیغمبر دادن تو جنگ ها و اصلا رعایتش به همه واجبه، ایجاد رعب کردن در بین مردم حرام. هیچ کس حق نداره مردم رو بترسونه، هیچ کس حق نداره تو دل مردم رو خالی کنه، هیچ کس حق نداره آرامش مردم رو به هم بزنه. امید دادن شرطه، دل مردم رو معتمد و قرص کردن و مورد اعتماد قرار دادن شرطه. اینکه یه وقت تو بعضی از جنگ ها من کار میکرد، تو جنگ خندق عمرو بن عبدود و نوفل، این دو نفر خیلی قوی بودن، اینا از خندق پریدن. خب خندق یه چیز عادی نبود، خندقی که 3 متر عمقش هست و طولش هم 3 متر 4 متر، حالا بعضی میگن 9 متر مردم کندن، اصلا هم نمیتونه بپره. یه جای باریکتر عمرو بن عبدود و نوفل پیدا کردن، نوفل افتاد پایین ولی خودش اومد بالا، عمرو بن عبدود با اسبش پرید. اینا وقتی پریدن داد میزد که صداش گرفت، آیا کسی هست مرا به جهنم بفرستند یا من او را به بهشت بفرستم؟ یعنی داره تمسخر میزنه، مسلمان هم اگه شما بهشت نمیخوای، یه نفر بیاد من بفرستمش بهشت، اگه میتونید منو بفرستید جهنم. یه دو سه تا منافق بودن بین اینها، روم به دیوار یکیشون هم معروفه شما میشناسیدش، من الان برای اینکه اخلاقتون هم نخوره اسمشو نمیگه، ولی خب دیگه همونی که وقتی اخلاق بده میگه چه اخلاقه اونجوری داره. تا این فرید و این داد و بیدار رو میزد، این به بغلیش گفت نمیدونید این کیه، چقدر خطرناک، نمیدونید این چه میکن. ما یه دفعه کاروان داشتیم، پارچه داشتیم میخواییم بفروشیم، چند تا دوز حمله کردن کاروان ما رو بزنن، اینم همراهمون بود. اینقدر این بیباک بود، شجاع بود، شمشیرزن بود که یه بچه شتر رو به جای سپر برداشت. حالا اگه دروغ هم میگفت خوب هم میگفت، مثلا دروغ هم میگفت بعضی ها خب یه جورایی هم قشنگ تعریف میکنن که آدم باور میکنه که این دیگه وحی منزله. گفت این چی به اون دشمن، به مثلا این یاغی ها حمله کرد و تمام اول کاروان رو پس گرفت و کسی جرعت نکرد جلوش بیاد و هی یکی یکی داشتن میترسدن. این لشکر پیغمبر رو تو مدینه یه وقت یک شیر بلند شد، گفت یا رسول الله من میرم سراغش. زره نپوشیده بود، کلاه خودم نداشت، یه شمشیر یه سپر یه پیراهن عربی. پیغمبر فرمود علی جان بذار ببینیم کسی دیگه هم هست، اینقدر لاف میزنن بعضیا، من آنم که رستم جهان را گرفت، ببین اصلا پهلوانی هست؟ یه بار دو بار پیغمبر گفت کی میره جواب اینو بده، هیچ کی جرئت نکرد. دوباره امیرالمومنین، دوباره امیرالمومنین، حضرت سرشو با اصابه پارچه ای سر امیرالمومنین رو بس، گفت علی جان برو جلو. امیرالمومنین رفت یک ضربه زد، آدم که اینقدر داد و بیداد داشت یک ضربه، و این یه ضربه رو خدا اینقدر خوشش اومد که جبرئیل نازل شد به رسول خدا گفت ضربت علی یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین الی یوم القیامه. این یه ضربتی که علی زد از عبادت جن و انس تا روز قیامت بالاتر، چرا که این یک ضربت کفر قابون، این یه ضربت دل مسلمان رو تقویت کرد، این یه ضربت وحشت رو از مسلمان ها برداشت. بلند شدن همه شمشیر رو بالا گرفتن، الله اکبر الله اکبر الله اکبر. لشکر دشمن هم ترسید، شبانه خواستن فرار کنند با اون جریاناتی که بلدی. پیغمبر فرمود هیچ کس حق نداره در جامعه انسانی رعب و وحشت ایجاد کنه. کسی رو به ترسونه زمان داره، کسی رو به ترسونه سکته کرد زمان داره، مرد دیهشو باید بده. بس شوخی ها رو دیدید؟ شوخی های جالبی نیست، شوخیش هم جایز نیست تا برسه به جدیش. پس مردم رو نترسون. یکی از دستورات پیغمبر این بود که مریض ها رو آزار ندید. مریضه ولی اومده تو لشکر دشمن یا تو شهر، این آقا مریضه، شما حق تعرض به این مریض نداری. و جالبه که اینجا پیغمبر فرمود کسی که این حدیث های کسی میخواد تو مفاتیح آیت الله جوادی آمالی هست، میگه که پیغمبر فرمودن همینجا تازه برای مشرکین برای عموم فرمودن اگر کسی دست زد زیر سر مریضی بلندش کرد یه شربت آب بش بده، یه دارو بش بده، یه ذره جا به جاش کنه. مثل کسیست که 7 بار کمک منو پیغمبر کرد، وزیر سر منو گرفته از جا بلندم کرد و در عبادت خودم شریکش میکنم. کمک کنید به افتادگان، کمک کنید به مریضها، کمک کنید به اونایی که نیاز دارن. بحث پزشکیش توی میزان الحکمه برید مطالعه بفرمید. مریض ها رو آرامش بهشون بدید، نترسونیدشون. یکی هم بچه ها رو آزار ندید. هیچ کس حق نداره اذیت بچه کنه. پدرش الان یه مادر بخواد بچه رو ادب کنه حق داره بزنندش؟ نه. حتی برای تأدیب حق نداره بزنه. زد اگه سیاه شد، قرمز شد، کبود شد، بره دیهشو بده. کبود شد 6 مثقال طلا باید بدی، سیاه شد 3 مثقال طلا باید بدی، قرمز شد 1.5 مثقال طلا باید بدی. مادرش باش حق نداری. حق زدن بچه، آزار بچه ها، ببینید چقدر اسلام محبت و دوستی رو طرفدارشه که یه امنیت جامعه کلی پیاده بشه، بچه ها هم احساس امنیت کنن، احساس آرامش کنن. بچه ها رو آزار ندید. خود پیغمبر که اینقدر با بچه ها مهربانی میکرد، حالا بچه ها 7-8 تا مثلا با هم بازی میکردن، خب پیغمبر امام حسن امام حسین رو میگرفت میبوسیدشون، اونا میگفتن یا جدا یا جدا به پیغمبر. بچه های مردم هم محبت پیغمبر رو دیده بودن، فکر میکردن که پیغمبر جد خودشون هم هست. همینجور که امام حسن و امام حسین میگفتن یا جدا، بچه های دیگه هم به پیغمبر میگفتن یا جدا اگه ما رو گرفتی، یا جدا اگه دنبال ما دویدی. پیغمبر هم میگفت باش، این بچه میدوید، پیغمبر یه ذره دنبالش میدوید، این میرفت روی بلندی قش میکرد از خنده، پیغمبر هم میخندید، میگفت من چقدر راحتم که این بچه ها آرامش دارم، چقدر راحتم که این بچه خوشحاله. امیرالمومنین داره روی زمین 4 دست و پا راه میده که بچه رو کمرش بشینه. بچه ها رو آزار ندید، نترسونید، کتکشون نزنید. این هم یکی از دستورهاست. یه دستور دیگه دادن، هر کی فرار کرد فرار کرد، دنبالش نرید، دنبال فراری ندوید. البته این درس هم تو زندگیمون باشه که دنبال فراری هم نداریم. حالا جنگ هم که نباشه، قدیمی ها گفتن آقا اینقدر دنبال فراری بودو که بهت بر نگرده، یه تفنگ خالی باش. تفنگ خالی خیلی خوبه. تفنگ خالی هم اون کسی که تفنگ دستشه میترسه، هم اون که جلوشه میترسه. اون که جلوشه میگه نکنه الان ماشه رو بکشه شلیک کنه، ما رو با یه فشنگ خاک کنه. اینم که تفنگ دستشه میگه نکنه اون بفهمه این تفنگ خالیه از اون بگیره و فلان بشه. هر دو میترسن. تو زندگی محتاط باشی، همینجوری باشی. فرمود هر کی فرار کرد دیگه دنبالش نرو. بعض تعمیر گفتن آقا این اسب که خیلی کنپاس، اسب تیزروی نیست. البته تو شعرم داره میگه چه بسا اسب تیزرو که بماند، خرک لنگ جان به منزل بار. آه این اسب که سری نیست، یه اسب تیزپا بگیرین. فهم نیاز نیست، ما کسی فرار کرد دنبالش نمیریم، از کسی هم فرار نمیکن. نه از کسی میترسیم که فرار کنیم. والله لو تظاهر العرب، اگه همه عرب بیان مقابل من، ما ولیتهم، پشت به اونا نمیکنم، در مقابل همه میستم. همه کسی هم فرار کرد خب فرار کن، کاریش نداره. فهم دنبال فراری ها هم ندوید، پیر زن ها رو اذیت نکنید، پیر مرد ها رو اذیت نکنید، پیر مرد پیر زن ها، مریض ها، بچه ها رو نکشید، فراری ها رو نکشید. مگه پیغمبر به غیر اینا تو اجتماع میخواد؟ شما اگه هو الذی بعث فی الامیین رسولا منهم یتلو علیهم آیاته و یزکیهم و یعلمهم الکتاب و الحکمه. این پیغمبر اومده مردم رو بسازه، خب اینا ساختنه دیگه. امام حسین هم اومده همینا رو بگه، امیر المومنین هم همینا، حضرت ولی عصر هم که بیاد شما بخونید مکیال المکارم مرحوم فقیه احمد آبادی رضوان الله تعالی علیه، این فقیه بزرگ دانشمند بزرگی که در سن 11 سالگی اولین کتابش چاپ شده، 13 سالگی کتابش چاپ شده، 15 سالگی چاپ شده، 17 سالگی چاپ شده، 22 سالگی چاپ شده، 35 سالگی تو طواف تو مکه تا اون و وبا تو مکه حاجی ها داشتن میمردن، تو عرفات تو منا حاجی ها داشتن میمردن. من جمله فقیه احمد آبادی هم توی حج بود، نذر کرد که اگر این مردم در امان بمونن و خودشون هم جون سالم به در ببرن از این وبا، یه کتاب بنویسن. تو طواف داشت طواف میکرد خدمت حضرت ولی عصر است. حضرت ولی عصر بهش فرمودن بنویس، عربی هم بنویس، اسمشو بذار مکیال المکارم فی فواید الدعاء للقائم. همین جوری که این اسمش هم حضرت ولی عصر انتخاب کرد، تو سن 35 سالگی این کتاب جامع کامل بر حضرت ولی عصر نوشت، در سن 47 سالگی هم شهید شد. تو این مکیال المکارم میگه حضرت ولی عصر که مد کارش اینه مزارع آباد بشه، راه ها امن بشه، مردم به امنیت برسن، وحشت برداشته بشه. مگه شما در دعاهای ندبه یا زیارت حضرت ولی عصر به غیر اینا رو میخونید؟ اون آقایی که میاد مردم رو زنده میکنه، اون آقایی که میاد امنیت جهانی میاره، اون آقایی که میاد عدالت ایجاد میکنه. یملع الارض عدلا و قسطا کما ملع ظلما و جورا. سلام خدا به رسول الله العظم که با این دستورشون، حالا یه قسمتش میمونه برای فرد شب باشه خیلی خستتون نکنم، بالاخره فرمود آب رو به روی کسی نبند. اما روز هفتم یه نامه از عبیدالله زیاد اومد کربلا که یهود و نصارا و مجوس، وحشیان، پرندگان، حیوانات، همه و همه جایز است از آب استفاده کنند به جز حسین و فرزندانش. اونا حق ندارن از آب بخورن. 4000 نفر محافظ شریعه فرات شدن. خوب توجه کن، 4000 شمشیر به دست و تیر به دست محافظ آبن که 4 تا دختر بچه 3 ساله و 5 ساله و 10 ساله آب نخورن. 4000 نفر شمشیر گرفتند که یک کودک 6 ماه آب نخوره. یه جوان 13 ساله مثل حضرت قاسم، مثل عبدالله ابن حسن، بابا شما خودتون بچه دارید تو خونه، الان شرایط که مثلا گاهی برق میره یا آب قطع میشه، 1 ساعت 2 ساعت 3 ساعت آب نیست، صدا در میاد میگه آب نیست، نیاز دارم، الان بچه تو خونه است، فلانه. الله اکبر، چه بیرحمی ها. 4000 نفر شریعه رو ببندم که اونقدر خشکی و تشنگی به حسین حاکم بشود که به قول ششتری بزرگ میگه تشنگی امام حسین اونقدر زیاد شد که به 6 موضع حسین تأثیر کرد. از آب هم مزایقه کرده کوفیا خوش داشته حرمت مهمان کرد، بودن دیو و دد همه سیراب و میمکی خاتم زغت آیا سلیمان کربلا اومد مقابل خیمه ها دورشو گرفتن خدا حافظی کردن. یه وقت ابی عبدالله فرمود اختا ایتینی به ولدی از صغیر حتی موده خواهر بچم و بیار میخوام باش ودا کنم. شیخ عبدالزهرای کعبی میگه بصره دعوت بودم برای منبر، 3-4 شبی منبر داشتم، زن و بچم هم گفتن ما بیان با تو، تو برگشتنه تو بیابان ماشین خراب شد، هیچ کس نمیست، خانومم تو ماشین بود، بچه شیرخواره داشتیم، گفت شیخ کاری بکن این بچه داره تشنه میشه. میگه من اومدم بیرون خیلی مستعصل بودم و ناراحت، یه مقدار از ماشینم جلوتر رفتم، یه نگاهی به آسمان کردم، گفتم خدا تو این بیابان و بچه شیرخواره. من داشتم این حرفا رو میزدم، یه وقت دیدم خانومم در ماشین رو باز کرد، از ماشین با سرعت اومد پایین، بچه شیرخواری رو دستش لب خیابان، اولین ماشین رسید ایستاد، راننده اومد پایین گفت بچه مریضه تشنه است نیازی دارید، آب دادن کمکمون کردن. به خانومم گفتم عجب کاری کرد، کفاره. گفتم اگه به ما رحم نمی کنن بگیم بچه شیرخواره رحم کنن. شیخ میگه وقتی اینو گفت دیگه نتونستم بایستم، نشستم رو خاک، گفتم این کاش مردم کوفه رحم به بچه حسین هم می کردن، اون بچه این که آبش بدی میمیره، آبم نخوره میمیره، آتش گرفته. ابی عبدالله یه نگاه علی هست کرده، آیا حجت مانده اونایی که التماس دعا گفتید، اونایی که توسل به حضرت علی اصغر دارید، دل و پسای زندگیتون عاشقای امام زمان. ابی عبدالله دید بچه لبهاش رو به هم میزنه، بچه رو
مقابل لشگر رو دستش قرار داد، گفت مردم به حسین رحم نمی کنید، به این بچه رحم کنید. یه وقت نامردی رو رها کرد. میتونست حسین رو بزنه ولی میخواست دل حسین رو بسوزانه. یه وقت بی عبدالله دید این بچه سر جفتاد، اخر نگاه کرد تیر گوشت و گوش بچه رو برید. چیتی مهما شربتون ما از من فذکرونی، او سمعتم به غریب او شهید فندبونی، لیتکم فی یوم عاشورا جمیعا تنظرونی، کیف استسقی لطفلی فأباه أن يرحمونی. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم.